سرخطی خبرها. خدمات علاقه از شرکت های موبیلی خواست ارزشی طرفه ها را گران نکنند. مرگ یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان، نزدیکانش میگویند او بیمار نبود. 18 کشته و 130 زخمی در حمله موشکی روسیه به اوکراین. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب و خوشید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 25 ینور است. خدمات علاقه تاجیکستان در اظهارات رسمی خبری گرانشوی ارزشی طرفه ها رو شرح داده، از شرکت های موبیلی کشور خواست اقدام بالا بردن نرخ و ارزشی طرفه ها رو برای مشتریانشان بیکار کنند. این ها در صفحه تلگرام خود خبر داده نوشته است که دوامی چند روز تمامی اپراتوران علاقه موبیلی ارزش و نرخ طرفه های خود را بلند برداشته اوید به این اقدام اسمس پیامک به مشتریان فرستادند. چون این عملی اپراتوران موبیلی در جامعه مخصوصا شبکه های اجتماعی واکنشی منفی را به بار آورد، نوشته است این نهاد. 22 ینور اکثر شرکت های موبیلی به مشتریان خود پیامک فرستاده آنها را آگاه کردند که نرخ خدمتشان تا 10% قیمت می شود. این تصمیم شرکت های موبیلی نگرانی مشتریان را به بار آورد. خدمات از مشتریان شرکت های موبیلی خواست پیامک های شرکت ها را در رابطه با بلندشوی ارزش خدمت رسانی های علاقه موبیلی نادیده بگیرند و با استفاده بری طرفه های خود با ارزش فعلی ادامه دهند. مقامات میگویند شماره عمومی مشتریان شرکت های موبیلی از 8 میلیون نفر بیشتر بوده، از این قریب 6.5 میلیون آنها فعالند. یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان شب 23 ینور در بیمارستان اصفهان جان داده است. بزرگ مهر عمرف 29 سال داشت. مقامات سبب مرگ او را به والدینش فشار مغزی گفتند. پدرش تویچی بای عمرف روز 24 ینور گفت بزرگ مهر از سلامتی شکایت نداشت، اما همزمان به تشخیص جسدی او اجازه نداد. در همین حال یک منبع آگاه از قضیه خبر داد که بزرگ مهر عمرف را در بیمارستان دید و یک طرفی رویش داغ سیاه داشت. مقامات رسما در این باره شرحی ندادند. بزرگ مهر عمرف از شهر پنجکند 8 سال باز در صف نیروهای مرزبانی وابسته به کمیته دولتی امنیتی ملی کار و خدمت میکرد و تا رتبه افسری کلون کپیتان رسیده بود. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله گسترده موشکی روسیه به کشورش که 23 ینور صورت گرفت 18 نفر کشته و 130 تن دیگر زخمی شد. زلنسکی افزود احتمال تعداد قربانیان این حمله افزایش یابد. عملیات نجات در خارکوف ادامه داشته، خرابه را برطرف میکنند. با گفته رئیس جمهور اوکراین در این حمله بیش از 200 انشاءات از جمله 139 بنای بلندوشانه زیست کشورش آسیب دیده است. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه روز 23 ینور با استفاده از موشک های بولدور به اوکراین حمله کرد. ارتش روسیه جمعا 41 موشک سر داده، نظام دفاع هوایی اوکراین 21 تای آن را سرنگون کرده است. کوچانیدن تانک مشهور دوشنبه و هم یادگاری شرکت تاجیکستانیان در جنگ جهانی دوم از مرکز دوشنبه سر شد. آن را از جایش برداشته در باغ غلبه در تپه های شرقی پایتخت استوار می کنند. حالا در این باغ بنیاد مجمعه ادامه دارد. گزارش اسکندر فیروز و برای دوسفی در همین موضوع است.
طبق نقشه‌ای که کارگران این ساختمان به عهده گرفتند، ساختمان این مجمعه سال آخر سال 2023 شروع شده، قرار است 1 می سال جاری به انجام برسد و در اینجا همون تانک مشهور گذاشته می شود و در بالایش دو مناره بلنده که حالا از فضولات آماده شده نصب می شود. مجسمه تانک شوروی که اول از دو مناره بلند و گلاستراها بر فراز آن عبارت بود، مال شهرداری دانسته می شود و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان تنها نگاهبین آن را در سالهای اخیر انجام می داد.
سال 74 همین وقتی که تانکه موندن من شوفیر بودم. همینجا سنگ شغال میکشیدم همینجا من. سال 74. تانکه در این چپایف بود. همشه طرفی همون افغانستان بودن و اینجا همینجا یادگاری موندن.
هدفی به باغ غلبه کوچ دادن تانک و تخریب مجمع بنیاد روی دو طبقه‌ای در جای آن می باشد تا حرکت نقلیات در این گره کوچه‌های اساسی شهر آسان‌تر شود.
برای همین اوست یک روز نوست نکرده، اول تیار کرده. من управление внутренних дел авал поймба сокта. Сонин гирду атрофа тоза карды. Рау васия мукранки мощная кадар мчива дарна муна ту гулаштара ба. Ама чиз бару дейх. Буди я хай танк ахе, джош ахе маркад шар неку ахе. Як вахто хай хоп холи бу там джо, як аму гай боги оливай не буд боги галаба. Он вахто ики танк монданду,
شهرداری در یک نشست خبریش گفته بود که تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت عاری از انگیزه‌های سیاسی است و این امر تنها در چارچوب گن پلان صورت می‌گیرد. قریب 4 سال پیش در دوشنبه در محل بیمارستان قریه بالا و محله 112 دو استاکاده یا بالاراها ساخته شدند که یکی سه و دیگری دو طبقگی است. برخی این را پیشرفت و آبادکاری می‌نامند و برخی دیگر از بین رفتن سیمای قدیمی شهر.
بیننده های عزیز، اگر شما هم گفتنی دارید زیر همین ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان ماهی اپریل امسال با سفر دولتی به تاجیکستان میآید. این نکته در برنامه کاری حکومت تاجیکستان برای نیم سال اولی سال 2024 ذکر شده است. مقامات تاجیک و ازبک تا این دم درباره جزئیات سفر چیزی نگفتند. در برنامه کاری حکومت تاجیکستان تنها اشاره شده است که وزارت کارهای خارجی و خدمات تفتیشات مسئول سفر شوکت میرزیویف هستند. میرزیویف باری آخر ماه سپتامبر سال گذشته به دوشنبه آمد و در جلسه رهبران کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرد. روابط دوشنبه و تاشکند در سالهای رهبری اسلام کریموف سرد و مرزها بسته بود. این روابط بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در سال 2016 بهبود یافت، ولی هر دو کشور سالهای آخر برای سرکوب دیگر اندیشان، پخش گردی همایی‌های آسایشته و بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران و بلاگران تنقید می‌شوند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می‌شود که مهمترین تحولات تاریخی 25 ژانویه را در زمان‌های گوناگون فرا می‌گیرد.
نظامی گنجوی، شاعری که میگویند یکی از بهترین آفرنده‌های داستان عشقی لیلی و مجنون است، 9 عصر پیش زیسته است. شاعر و متفکر فارس و تاجیک و زاده شهر گنج، امروز افتخاری ادبیات کلاسیکی آذربایجانی‌ها هم به شمار می‌رود. تا امروز دیوان اشعار و داستان‌های خمسه عبارت از 5 اثرش، مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه‌اش رسیدند که از نمونه‌های بهترین رویه تصوف در ادبیات به شمار می‌روند. مقامات در تاجیکستان ینوری سال 2017 گفتند در این نزدیک 2000 مسجد را بستند و دلیل این تصمیم به گفته‌شان شکایت ساکنان محل‌های اطراف این مؤسسه‌ها بوده است، ولی حامیان آزادی وجدان گفتند در اصل این تصمیم خود مقامات بوده، هدفش محدود کردن شمار مؤسسه‌های دینی و عبادتگاه‌های با تشبث مردم ساخته شده میباشد. سازمان‌های حامی آزادی وجدان تاجیکستان را برای طرف محدود کردن حقوق نمازگزاران مسلمان و برخی در گروه های دینی تنقید میکنند. در تاجیکستان انداز ارزش اضافه شده در ساحه ساختمان بالا برده شد. اگر تا پایان سال 2018 این انداز 5% بود، بعد ینوری سال 2019 تا 18% افزایش یافت و به طور مستقیم به نرخ منزل و خانه های نو تاثیر گذار شد. دسترسی به زمین و خانه و صفت بدی بناهای نو بنیاد یکی از مشکلات داغ تاجیکستان در سالهای استقلالیت شد، چون افزایش اهالی در کشوری کم زمین احتیاج به سرپناه را پرشدت میکند.
امروز 1000 روبل با 123.90 دیرم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 سومونی و 100 یورو با 1192 سومونی ایواز می شود. بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو تماشا کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این رو در وبسایت رادیو آزادی در سراغ آزادی.org و صحیفه های آن در شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خیلی من به قول خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امروز 25 ینور از بازداشت السو قرمش و خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه 100 روز گذشت. استیون کاپوس اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اظهارات گفت که ناعادلانه نگه داشتن در زندان حتی برای یک روز هم فاجعه است. نگه داشتن یک شهروند آمریکا برای 100 روز در زندان روسیه ناعادلانه و قابل خشم است. السو زن، مادر و کارمند دوست داشتنی اداره ماست، گفته شده است در پیام کاپوس. السو کرمشو را روز 11 اکتبر سال 2023 برای آنکه شناسنامه آمریکاییش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد 10000 روبل معادل 103 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال گذشته در شهر قزان دستگیر کرده، اول برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و بعداً با دروغ پراکنی در باره ارتش روسیه متهم نمود. السو قرمشو و رادیوی آزادی این اتهام ها را رد کرده، گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می دهد. امریدین خلمرودوف، یک منتقد حکومت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی، پس از 2 سال بازداشت در اسلوواکیه رها شد و حالا تصمیم دارد به کشوری سیوم برود. امریدین خلمرودوف 37 ساله هنگامی عبور از مرز اوکراین به اسلوواکیه در ماه فوریه سال 2022 بازداشت شده بود. او را مقامات تاجیک با اتهام تندگرایی تحت پیگرد قرار داده بودند و نزدیک 2 سال در بازداشتگاه شهر کشیسه اسلوواکیه قرار داشت. پیوندان او بدون ذکر نام به رادیو آزادی گفته بودند 5 سال پیش زمانی او در شبکه‌های اجتماعی حکومت را تنقید می‌کرد و دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت قرار حبسش را صادر کرده بود. عبدالستار بابایف، رئیس سازمان جمعیت کمیته شهروندی نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در اروپا، روز 25 ینور از لهستان به رادیو آزادی گفت امریدین خلمرودوف پس از ثابت نشدن شکایت طرف تاجیکستان آزاد کرده شد و تصمیم دارد از اسلوواکیه بیرون رود.
کمیته در چی بود؟ در تماس بود با ادوکات شبینا با چورا گفته دگی بودیم، خلاصه که بالاخره جوابش دادن. بله، اینجا دیگه اگه هم گناهش ثابت نکردن به خاطر جواب شدن، مقصد از سلوینیا گفتن که اگه هم کشور دیگه میاید.
مقامات تاجیک هنوز این موضوع را شهر ندادن، ولی نزدیکانش با تکیه به قرار دادگاه که در دست دارند میگویند او را با 3 ماده کدکس جنایی، برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیلات اتحاد جنایتی و دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی عیبدار میدانند. امریدین خلمرودوف در اوکراین حق اقامت داشت، ولی پس از چند روز آغاز حمله روسیه به اروپا فرار کرد. به گفته فعالان او در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرده است. قبل از این نظام‌الدین نصرالدینوف، یک فعال اجتماعی که 8 ینور سال روان هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر گردیده بود، به تاجیکستان استرداد شد و در تاجیکستان با دعوت عموی به افرادگرایی گمانبر بود. حکومت تاجیکستان یادداشت تفاهم را برای از بین بردن روادید یا ویزا با ایران تصدیق کرده است. قرار حکومت در اولی ماه ینور امسال قبول شد. در سند ذکر شده است که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان باید جانب ایران را درباره اجرای رسمیات آگاه کند. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام روادی در ماه نوامبر سال گذشته امضا شده بود. بر اساس این حجت شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند بدون روادی در 30 روز به کشورهای همدیگر سفر کرده تا این مدت اقامت داشته باشند. بر اساس مقررات بین دولتی، بعد از تصدیق یادداشت تفاهم باید میان دوشنبه و تهران سازشنامه نهایی برای از بین بردن روادی امضا شود. قدرتی های گروه طالبان خبرنگاری آژانسی کیادای ژاپن احسان اکبری را در شهر کابل دستگیر کردند. در این باره مرکز روزنامه‌نگاری افغانستان خبر داد. به اطلاع حامیان رسانه ها، احسان اکبری روز 17 ینوری امسال به مرکز دولتی اطلاعاتی در کابل دعوت شده، ماموران ریاست اکتشافی طالبان او را در آنجا دستگیر کرده و با خود بردند. محل بود و باش او فعلا معلوم نیست. ماموران امنیتی طالبان خودی آن روز کارگاه خبرگزاری را در کابل بازجویی کرده، نوار دوربین های نظارت کامپیوتر، تلفن ماهواره‌ای و حجت ها را با خود بردند. دانیل مولدابیکوف روزنامه‌نگار قزاقستانی گفت چاپخانه‌های شهر آلماتا از نشر کتابی او درباره حادثه‌های ماه ینوری سال 2022 در کشورش خودداری می‌کنند. در نشراتی که کتاب مرا قبول کرده است گفتند همه چاپخانه‌ها از نشر کتاب من دست کشیدند و پول پیشبردخت را برمیگردانند. کتاب را من حتما چاپ می‌کنم، ولی حالا باید فکر کرد که این کارو کی در کجا و چگونه می‌توان انجام داد، نوشته است روزنامه‌نگار در کانال خود در پیامک رسانه تلگرام. قبلا مولدابیکوف گفته بود که پلیس از چاپخانه خواست است که تا کتابی او را برای خواندن پیشنهاد کنند. روزنامه‌نگار این عمل پلیس را یک نوع فشار علیه خود نامید. دانیل مولدابیکوف درباره حادثه های ینوری سال 2022 در قزاقستان کتاب نوشته است. پیشتر وی وعده کرده بود که در 2 سالگی آن حادثه ها کتابش را نشر خواهد کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد ناراضگی خدمات علاقه 3 شرکت کلان موبیلی تاجیکستان از بالا بردن نرخ خدماتشان دست کشیدند. شرکت های مگافون و ویلان و تیسل این هفته خبر دادند که از 1 فوریه نرخ تارف هایشان تغییر می یابد. خدمات علاقه بیگاه 24 ژانویه در واکنش کم سابقه از این کار شرکت های موبیلی انتقاد کرده، طلب نمود که نرخ ها به تغییر مانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 25 ژانویه در 3 شرکت موبیلی تاجیکستان تصدیق کردند که از تصمیمشان برای بالا بردن نرخ خدمات رسانی دست کشیدند. یک مسئول شرکتی و ویلان نوشت تغییرات پیش بینی شده از سنه 1 فوریه سال 2024 بعد طرفه‌ها و خدمات رسانی‌ها بیکار کرده شد. در شرکت مگافون هم با عین همین مضمون پاسخ دادند. اعلان تیسل درباره تغییر یافتن نرخ طرفه‌ها از سامانه شرکت حذف شد. تلاش‌های ما برای گرفتن شرح بیشتر از شرکت های موبیلی تا این دم به نتیجه بود. رادیوی آزادی صبح 25 ژانویه سوال های خود را به بعضی شرکت ها از جمله مگافون روان کرد، ولی تا این دم پاسخی نگرفت. در خدمات زیر انحصاری که مسئول تصدیق نرخ گذاری شرکت های موبیلی است از شرح موضوع خودداری کردند. رادیوی آزادی به این نهاد نیز مکتوبی رسمی برد و منتظر پاسخ است. شرکت های کلان موبیلی تاجیکستان تنها بعد موافقه با خدمات زیر انحصاری حق دارند نرخ خدمات رسانی اشان را بالا برند. خدمات علاقه تاجیکستان بیگاه 24 ژانویه با پخش اظهارات گفت این کار شرکت های موبیلی مغایر هدف های رهبریت عالی کشور جهت پست نمودن ارزش خدمات رسانی های موبیلی و بلند بردن صفت علاقه برقی است. الهام جان عطایف معاون سردار خدمات علاقه 25 ژانویه در صحبت حضوری به خبرنگار رادیوی آزادی گفت شرکت های موبیلی خودسرانه و بدون موافقه با این نهاد نرخ ها را بالا بردند. اما مسئول یک از شرکت های موبیلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت سبب بالا بردن نرخ گفتگو و اینترنت گران شدن برق می باشد. حکومت تاجیکستان نرخ برق را از 1 ژانویه سال 2024 بالا برد. بالا رفتن نرخ برق خراجات شرکت های موبیلی را هم زیاد کرد، چون همه دستگاه های ما از جمله پایگاه های ما با برق کار می کنند. برای همین تصمیم شد که نرخ طرفه ها بالا برده شود، گفت این مسئول شرکت موبیلی. خبری گرانتر شدن خدمات علاقه موبیلی ناراضگی ده ها کاربران را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. ده ها کاربران نوشتند بعد انتقاد رئیس جمهور مقامات وعده پس کردن نرخ اینترنت را دادند، اما کار شرکت های موبیلی برعکس آن است. هرچند بعضی کارشناسان میگویند بازار با دستور کار نمی کند و برای پایان بردن نرخ گفتگو و اینترنت باید اصلاحات گذرانده شود. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین میگوید مقامات وعده میدهند، اما بازار علاقه همچنان تحت مونوپولی شرکتی دولتی تاجیک تلکام است. این متخصص افزود
گفت در سری وای که مقامات وعده خشک خوری رو میتید، لیکن بازار به حال هم مونوپولی وایست داد تاجیک تلکام، درست خواهی ما نخواهیم. وقتی که تو بازار تغییر نداده پروست سخن کتی وعده میکنی که هم فلان کارا میکنم، تیت اینفراستراکتور همون اینفراستراکتور، ساختاری بازار همون ساختار، یکون که تغییر در بازار وارد نشده است، چه تو وعده میتی که کم میکنم؟ بعدی خوب خوندی میشود. اگر که خواهی که چیکنن جده کمتر اصلاحات در کل، اصلاحات اقتصادی در کل، چون بیشتر هم شرکت ها بین خودشان کنکورنسی گرانتانند و مرمانمون برخوزاری احساب کنکورینت باید شده بعد حساب قرار و فرمان ها.
این بار اول نیست که مقامات و شرکت های مخابراتی در پی ناراضگی مشتریان از تصمیمشان دست میکشند. تابستان سال 2018 مقامات نرخ سیمکارت ها را 250 سومانی تعیین کردند، اما در پی ناراضگی زیاد این قرار بیکار شد. سال 2019 مقامات نرخ 1 گیگابایت اینترنت را 62 سومانی مقرر کردند و بعد شکایت مشتریان این قرار هم بیکار گردید. بر اساس آمار رسمی خدمات علاقه تاجیکستان، شماره عمومی مشتریان شرکت ها به 8.3 میلیون برابر است که از این 6.4 میلیون عددشان فعالند. تاجیکستان به گروه کشورهای با ضعیف‌ترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می شود و یکی از سبب هایش را منتقدان به دست خدمات علاقه دادن این ساحه زمان سردرآمد و پیشرفته و پررقابت در تاجیکستان می گویند. رهبری خدمات علاقه را که در حال حاضر مونوپولی خرید و تقسیم اینترنت را نیز پر به دست گرفته است، خدای پرزیدنت بیکسبور به عهده دارد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بارها نرخ بلند و سرعت و صفت پست اینترنت و علاقه موبایلی را تنقید کرده آن را مانع پیشروی نامیده بود. بیکسبور در جواب به بعضی اقدامات دست زد ولی تغییر جدی رخ نداد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزد بین هم ستیزد،
روز 25 ژانویه از بازداشت السو قرمشوا، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در روسیه، 100 روز گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. استیون کاپوس، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، در اظهارات گفت که ناعادلانه نگه داشتن در زندان حتی برای یک روز هم فاجعه است. نگه داشتن یک شهروند آمریکا برای 100 روز در زندان روسیه ناعادلانه و قابل خشم می باشد. السو زن، مادر و کارمند دوزاشتنی اداره ماست، گفته شده است در پیام آقای کاپوس. السو قرمشوا را روز 11 اکتبر سال 2023 برای آنکه شناسنامه آمریکاییش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد 10,000 روبل معادل 103 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده، اول برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و بعداً به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشبه و رادیوی آزادی این اتهام ها را رد کرده گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می دهد. کارمندان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رهایی السو قرمشبه را از زندان روسیه طلب کردند. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی می گوید روسیه باید السو قرمشبه را به قید و شرط آزاد کند. متیو میلر، سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا، روز 18 ژانویه گفت ایالات متحده از قضیه خبرنگار آگاه است و پس از جمع آوری اطلاع از همه جانب ها و ارزیابی واقعیت تصمیمی مناسب خواهد گرفت. السو قرمشبه که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا می باشد، ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک منصبدار بلندپایه شمال تاجیکستان را مقامات انتظامی این منطقه بازداشت کردند. طبق قرار دادگاه شهری خوجند، لایق اورونزاده، سردار شعبه اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ، یک ماه باز در بازداشت قرار دارد و مقامات دادستانی از روی دو بند قانون جنایی او را گمانبر دانستند. پیوندانش میگویند ادعا بی اساس است و طلبگار تحقیق عادلانه هستند. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. لایق اورونزاده، سردار شعبه اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، با گمان صادر کردن جنایت از روی ماده های ساختکاری خدمتی، تیاری به جنایت یا سوی قصد جنایت و غیر قانونی دادن قطعه زمین، یک ماه باز در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگهداری می شود. این گمان ها را نسبت او مفتشان دادستان ولایت سوخت تحقیق می کنند و قرار به حبس پیشکی گرفتن اورونزاده را دادگاه شهری خوجند صادر کرده است. یک نسخه قرار به دست رادیو آزادی هم رسید و در آن سخن از احتمال دخالت کردن لایق اورونزاده به جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان بناهای بلندآشانه از حدود یک مکتب رانندگی شهری خوجند می رود. در این مسئله موقع رسمی حکومت شهر خوجند تا حال رسانه‌ای نگردیده است و چند منبع از دادستانی هم بنابر خلل نرسیدن به رفت تفتیشات در این باره معلومات زیاد ندادند. هرچند در قرار گفته شده است که حادثه آخر ماه نوامبر سال گذشته رخ داده است. پیوندانش میگویند لایق اورونزاده در آن شب روز در سفری کاری ناحیه عینی قرار داشت. در صورت از جانب دادرس تصدیق شدن این عیبنامه ها، این منصبدار می تواند از 6 تا 10 سال روانه زندان گردد و بعد آن چندین سال از حق اشغال وظیفه های دولتی محروم می گردد. همچنین می تواند با پرداخت جریمه کلان جزای خود را سبک گرداند. در معلومات رسمی گفته شده است که لایق اورونزاده 40 سال داشته، صاحب 6 فرزند است. نزدیکان اورونزاده با پیشنهاد چند از دلیل‌ها به بی‌گناهی او اصرار می‌ورزند و طلب دارند که تحقیق این قضیه را امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی و یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان زیر نظارت گیرند. وابسته به مسئله تقسیمات یا صاحب شدن به قطعه زمین انشاءات بنیاد کننده، جنایت صادر کردن منصبداران گپی نو نیست. در گذشته به جوابگری کشیدن ده ها منصبداران مقامات محلی و مسئولان اداره های زمین معلومات و مقاله ها نشر گردیده بود. اما بار اول است که یک سردار نهاد از چنین صلاحیت دور گمانبر اعلام می شود و بازداشت می گردد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آزادی
در شهر دوشنبه کوچاندن مجسمه غلبه یا به گفته دوشنبه گیو تانکا از نیشبی معروف به تکستیل به باغ غلبه در کنار پایتخت آغاز یافته است. بنابر قرار حکومت شهر در جای آن روگذر یا راه دو طبقه موشنگارد ساخته می شود. این برنامه واکنش های گوناگون را به میان آورده است، ولی شهرداری می گوید که ساختمان استکاده یا بالارا یک ضرورت ناگزیر بوده، این منطقه پایتخت را از تنبه شوی نقلیات نجات خواهد داد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جان بابا جبارو ساکن 80 ساله دوشنبه گاه گاهی همراه نبیره هایش به محل معروف به تنکا در مرکز پایتخت آمده به نورسان تاریخ بنیاد این مجسمه را قصه میکند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال 1984 به عنوان راننده ماشین بارکش در بنیاد این یادگاری تاریخی شرکت کرده است. به گفته وی آن سال تنک های شوروی را برای محاربه به افغانستان انتقال می دادن و تصمیم شده است یکی از آنها را در نزد مجسمه یادگاری پیروزی در جنگ بزرگ وطنی نصب کنند.
تانکوی دنی چپایف بود، همشه طرفی همون افغانستان بودن و این میشه همونجا یادگاری مونده.
این همصحبتی ما میگوید از تصمیم شهرداری برای تخریب این مجسمه آگاهی یافته است و من بعد با نبیره هایش برای تماشای یادگاری تاریخی به باغ غلبه خواهد رفت. سامانه شهرداری دوشنبه شامی دیروز درباره تصویب قرار رستم امام‌علی درباره تخریب و کوچاندن مجسمه غلبه خبر داد. شهرداری گفته است که تخریب این مجسمه در اساس نقشه عمومی با سازی شهر دوشنبه یا گن پلان صورت میگیرد. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان از تصمیم شهرداری برای کوچ دادن مجسمه تانکا استقبال کرد. به گفته وی افزایش مقدار ماشین ها و تنبشوی آنها در کوچه ها در دوشنبه حرکت نقلیات را دشوار کرده است. به گفته وی زمانی که این یادگاری ساخته می شد هنوز باغ غلبه وجود نداشت و گرنه جای آن همان باغ است.
همه چیز برای بهبودی آخه تنک آخه جاش آخه مرکز شهر نیکو آخه یک وقت آخه خوب خالی بود همون جا یک همون باقی آلیوی نبود باقی غلبه.
بهرام یوسوپوف خبر داد که در آینده در محل کارخانه تاجیک تکستیل و سیرک نیز راه‌های دو طبقه ساخته می شوند تا در خیابان سعدی شیرازی مشکل تنبشوی نقلیات از بین برده شود. غفور شرماتوف عضو اتحاد معماران تاجیکستان قبلا اظهار داشت که تخریب محل مجسمه چند سال باز مطرح بود و گفته بود مجسمه تانک شوروی مال شهرداری دانسته می شود و پایگاه نظامی یکی روسیه در تاجیکستان تنها نگاهبین آن را در سالهای اخیر انجام می داد. سالهای اخیر در برخی از کشورهای پسو شوروی بخصوص بعد از حمله نظامی به دلیل روسیه به اوکراین برچیدن یادگاری های زمانی شوروی اوج گرفته است. به ویژه این امر در کشورهای ساحل بحر بالتیک، مولدوا و گرجستان مشاهده می شود. در نشست اخیر حکومت دوشنبه گفته بودند تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت عاری از انگیزه‌های سیاسی است و این امر تنها در چارچوب گن پلان صورت می‌گیرد. نمایندگان حکومت دلیل پیش می‌آورند که بناهای تخریب شونده شامل فهرست یادگاری‌های تاریخی نیستند و از این رو طبق گن پلان یا برنامه بازسازی دوشنبه از بین برده می‌شوند. صاحب نظران دلیل پیش می‌آورند که شامل نشدن این بناها به فهرست یادگاری تاریخی ارزش آنها را کم نمی گرداند و هم اصلاح گن پلان به دست مقامات است اگر این را خواهند. در پی اجرای گن پلان تا حال چند بنای قدیمی دوشنبه به مثل بناهای شهرداری، وزارت کشاورزی، تئاتر به نام مایاکوفسکی و کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان ویران کرده شدند. به اطلاع برخی از منابع آگاه سرنوشت بنای تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و چایخانه راحت هنوز ناروشن باقی مانده، احتمال تخریب آنها زیاد است.
یار نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
حکومت تاجیکستان روی خط کارهای ممنوع برای زنان را کمتر کرده است. اگر تا این وقت 334 نماد کار برای زنان منع بود، پس حالا این شماره تا 194 کم شده است. از جمله زنان حق کار کردن در بخش استخراج معدن، کفشیرگری و نخبکنی را ندارند. اما حامیان حقوق از جمله سازمان ملل وجود این روی خط را نقض حقوق زنان گفته، بارها از حکومت تاجیکستان طلب کردند که آن را بیکار کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روی خط نوی کارهایی که در آنها استفاده مهنت زنان منع از 30 دکمبر سال 2023 تصدیق شده، رادیوی آزادی 23 ژانویه با آن شناس شد. بر اساس روی خط نو، زنان حق ندارند به حیث خراط، پرمگر، زمینکاب، نقبکن، کوهکن، استای بامپوش، نجار، چلانگر برقی و ده ها کسب دیگر کار کنند. در صورت کار کردن زنان در این بخش ها کارفرما مجازات می شود. مقامات میگویند کارهای منع شده برای زنان خطرناکند. اکابر قربانوف، یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، در شرح این قرار گفت:
زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
روی خط کارهای ممنوع برای زنان میراث دوره شوروی است و جز تاجیکستان در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم عمل میکند. چون این ترتیب ناراضگی حامیان حقوق از جمله سازمان ملل را به میان آورده است. کمیته محو تبعیض و خشونت به ضد زنان سازمان ملل بارها از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طلب کرده است که روی خط کارهای منع شده برای زنان را بیکار سازند. مهبارا کیرامو و روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع کاری زنان را در تاجیکستان تحقیق کرده است میگوید طلب سازمان ملل این است که روی خط کارهای وزنین و خطرناک نه با تکیه به جنسیت بلکه با تکیه به امکانیت‌های جسمانی شخصان ترتیب داده شود. کیرامو و افزود:
سال 1993 تاجیکستان یک کنونسیه مخصوصی سازمان ملل متحده با امضا رساند که اون با از بین بردن تبعیض نسبت زنان با در همه شکل بخشیده شده است. یعنی ما باید کشور ما باید همین خیل کند که در آینده نزدیک جامعه ما کاملا جامعه برابر حقوق از نگاه گندری شود. سازمان ملل متحد چی میگوید؟ میگوید که شما باید همین روی خط رو نه با تکیه با جنسیت تشکیل کنید، بلکه با تکیه با امکانیت های جسمانی شخصان، نوابسته از اون که مرد است یا زن است.
مقامات تاجیکستان با آنکه روی خط کارهای منع شده برای زنان را کم کردند، اما برای بیکار کردن آن سراسیما نیستند. اکابر قربانوف، مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، میگوید:
ما هم طرفدار همین بودیم که روی خط نباشد، همه شرایط 100% استان بود. متاسفانه هست شرایطی که مثال دادن جو وزنتر، ضرر آورتر هست متاسفانه. خود کار برده ایستاده اند این مسئله. مثلا مبلغ جدا میشوند، تکنولوژی ها نو شده ایستاده است. من همین کاری کردیم، اگر این روی خط پورا گیریم، این خود بر وقتر شرایطی مهنت شرایط هم تکنولوژی نو پورا تر کنیم، بعد این از موبایل میرود عموما این روی خط در آینده.
بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان میگن زندگی وزنین گاه‌ها زنان را مجبور می‌کند که کارهای وزنین را هم اجرا کنند.
آزی مجبور شوید همه کارا کرده ساده از همه آدم ها. وی آزی برای دریافت کردن پول چیگون برای خوراندن آیله زن نیز با یکبان کاری دشوار نگاه نکرده 24 ساعت کار کرده ساده است. نمیگود که وی وزبین یا آسان است برای خوراندن و پوشاندن فرزند کار کرده ساده.
از دخترچه هم در کاری
دو طرف کار میکنه، برایش که 5 تا یتیم داره و ضرور مجبور است کنه. شوهرش که وقتی که گذشت هم در دیو کار میکنه، هم میره اینترنت کار میکنه. ضروره این خل مادرها بسیارن، ضرورن اخر خل مادرها. با چی کار میکنن؟ تا بهوده گشتن کارهای هر خله دست زدن. خوبترش عذاب هم کشه که الحمدلله مسلمانی قطمی نان حلالش میو به فرزنداش میده.
حامیان حقوق سالهاست که از خشونت و تبعیض نسبت زنان در تاجیکستان نگرانی میکنند. از جمله همین روی خط کارهای من شده برای زنان، مقامات نه همه تنقیدها را قبول دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چی چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، آید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برامی در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونایش به این سرشین سکرین حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایست و گلوه چلمه کتای دیوید خالات سچتای تی پاسوب نکم بسمچه تو تریخ نداشتت تریتا نمیست نداشتریلیت تاکده بودید پالیتیکل سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن رو داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروند میفرستوند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه همش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجت من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتابی را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدن از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیا میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی بیستم برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست، از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه میانه، اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سوری قیزلتپه، قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کل اسفگر شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنه. ناکام شده.
البته ناکام شده. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فضل‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خلجی خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فیض الله خلجی.
کی اینا رو وادار کرد که امضا مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از اون جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامد به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشیم که رجوع کنیم؟
اصلا این مسئلیتی چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست
این
ترکستان اما وقته حتی مسئلیت چون ممکنیم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
و کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفزر
به نام لیلی
خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببره؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنه. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم مینویسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا به هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی شد
منیفیست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
نمایش
شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونها وای کنند.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارت بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارات بخارو ندارد پیشیرهای ویرو گیرد حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خود مرکزی بخارا مردم
بسیار
هم خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری صبح رو از بخارا راندنند.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محیدی تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدین با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند. از آنجا عبدالقادر محیدین هم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، هم معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمب ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمی سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی جاها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود، تا درود دیگر.
چشمه تو با چشمه او بی کوثر است.